5 بعد از ظهر در ایران. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. سمیرا قرعی هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. یک مقام کرد از حمله پیشمرگه ها به نیروهای داعش در نزدیکی اربیل خبر داد. مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری قاهره ادامه دارد. نوری المالکی هشدار داد که هیچ مداخله خارجی را در روند تعیین نخست وزیر جدید عراق نمیپذیرد. یک مقام کرد از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. وی همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موسل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنان اسیر بودند آزاد شدند. جبار یاور همچنین به رویترز گفت حدود 50,000 تن از اقلیت ایزدی عراق از شهرهایی که داعش اشغال کرده است به کوهستان‌های اطراف سنجار گریختند و اگر ظرف 24 ساعت به آنان کمک نرسد از تشنگی و گرسنگی تلف خواهند شد. در همین رابطه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید گزارش‌های مبنی بر مرگ 40 کودک از اقلیت ایزدی در شمال عراق در 2 روز اخیر دریافت کرده است. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می‌دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می‌گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتش‌بس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقامات امنیتی مصر علاوه بر توافق‌نامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. قرار است مذاکره کنندگان دو طرف شروط مطرح شده را با مقامات رسمی خود در میان بگذارند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیام هفتگی تلویزیونیش هشدار داد که هیچ مداخله خارجی را در روند تعیین نخست وزیر عراق نمیپذیرد. خبرگزاری رویترز اشاره نوری المالکی را متوجه ایران دانسته که در صدد یافتن جایگزینی برای نوری المالکی است. نوری المالکی که زیر فشارهای سنگین داخلی و خارجی قرار دارد تا از نامزدی برای سومین دور متوالی نخست وزیری صرف نظر کند، در پیام روز چهارشنبه خود گفته هر اقدام مغایر با قانون اساسی به گفته او درهای جهنم را در عراق خواهد گشود. برنامه ها رو پی میگیریم با چندین گزارش. هم تا که حتما در خبرها شنیدید، در اطراف شهر موسل شورشیان داعش و پیشمرگه های کرد همچنان با هم درگیرند و بر اساس آخرین خبرها اعمال مقررات منع آمد و شد در شهر کرکوک اعمال شده. این تصمیم ظاهراً بنا به دلایل امنیتی بوده. همکارم فریدون زرنگار در این باره گزارش تهیه کرده.
نهاد البیاتی، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کرکوک، بامداد چهارشنبه با تایید خبر اعمال مقررات منع رفت آمد در شهر کرکوک گفت:
روز سه‌شنبه خبرهای شایع شده بود که شورشیان داعش قصد حمله از مناطق مختلف به ویژه از منطقه دقوق به کرکوک را دارند. در واکنش به این خبرها نیروهای امنیتی و مدافع کرکوک اعلام کردند که آمادگی کامل برای مقابله با یک حمله احتمالی را دارند و تصمیم گرفتند از ساعت 11 شب تا 5 بامداد مقررات منع رفت و آمد در شهر را اعمال کنند.
همچنین خبرهای دیگر حکایت از درگیری‌های شدید در اطراف شهر موسل میان شورشیان داعش و پیشمرگه‌های کرد دارند. گفته می‌شود پیشمرگه‌های کرد حتی موفق به رخنه در محله‌هایی از شهر موسل شدند. بشار ابراهیم، دیگر خبرنگار بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در موسل، روز چهارشنبه اوضاع شهر موسل را اینطور توصیف کرد:
موسل با حملات هوایی سنگین روبروست و از بیرون شهر هم پیشمرگه های کرد محله های حل، الفلاح، الصدیق و حی السکر این شهر رو زیر آتش توپخانه گرفتن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشمرگه های کرد از کشورهای ترکیه، عراق و سوریه حمله مشترکی را به شهر موسل که در اختیار نیروهای داعش است آغاز کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از جبار یاور مدیر کل وزارت پیشمرگه ها در دولت اقلیم کردستان از درگیری پیشمرگه های کرد با نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد. شهر موسل که دومین شهر بزرگ عراق است، بیش از یک ماه است که به تصرف شورشیان داعش در آمده است. در ادامه درگیری‌ها در اطراف موسل در روزهای گذشته، شورشیان داعش موفق به تصرف شهرهای کردنشین سنجار و زمار و همچنین تسلط بر بزرگترین سد عراق یعنی سد موسل شده بودند. روز سه‌شنبه ما اعلام شد که شهر سنجار که محل سکونت پیروان فرقه مذهبی یزیدی است، از داعش پس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نبرد میان شورشیان داعش و ساکنین شهر ترکمن‌نشین آمرلی چندین روز است که ادامه دارد و به رغم اشغال 34 روستای اطراف این شهر ساکنین آمرلی همچنان در مقابل هجوم نیروهای داعش مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل با محکوم کردن دولت خلافت اسلامی به خاطر حمله و کشتار اقلیت‌های مذهبی در عراق هشدار داد که مسئولین دولت خلافت اسلامی می‌توانند به خاطر جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که در جریان حمله و اشغال شهر سنجار صدها زن به اسارت گرفته شده و به عنوان غنیمت جنگی در اختیار جنگجویان داعش قرار و مورد تجاوز قرار گرفتند. خبرهای دیگر حاکی از آنند که نیروهای داعش در فرودگاه تل عفر نیز صد زن را ربوده و قصد دارد به عنوان برده و کنیز بفروشد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدی درباره آخرین تحولات مربوط به عراق. نوبت رسید به صدای خوب شما. شمایی که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
فکر میکنم تو روزهای اخیر اخبار مربوط به داعش و اتفاقاتی که تو عراق داره میفته یه جورایی مفعول مونده و تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسرائیل قرار گرفته. اتفاقاتی که تو عراق داره میفته اهمیتش خیلی کمتر از اهمیت اتفاقاتی که داره تو اسرائیل و فلسطین میفته نیست.
ما کشورمون داغون شده، دم به دقیقم به غزه و لبنان و سوریه و اینا کمک میکنه، ولی خب اونا پشت ما رو خالی میکنن. مگه همین رئیس حماس نبود میگفت خلیج خلیج عربیه، اصلا فارس خلیج نیست، حالا بشار اسد آدم خوبی هم نیست، ولی چقدر اینا کمک کرد. آخرش رفتن با مخالفین بشار اسد. من نمیدونم چرا ما باید این همه پول و امکانات و از شکم خودمون بزنیم بابا موشک بندازه تو اسرائیل. از اون برن اسرائیل بچه طفل معصوم چی کار داره که با بمبای ساخت آمریکا میزنن تو سرش؟ خدا رو خیر کنن.
اونهایی که یه خورده مسن‌ترن اوایل انقلاب و جو اون زمان رو درست به خاطر دارن که آقای خمینی وعده حکومت مستضعفین رو دادن، صحبت از استکبار کردن و صحبت از چپاول اموال در اون رژیم، ولی بعد که این نظام حاکم شد رفتار این حکومت با مردم مثل غالب و مغلوبه، در حالی که گل سر راه آقای خمینی گذاشتن و مردم ایشون رو با عزت و احترام آوردن. جنگی صورت نگرفت که فتح کرده باشن روحانیون کشور رو، ولی رفتارشون با مردم و با اموال این مملکت دقیقا عین کسانی است که یه جایی رو به ضرب شمشیر در عواید اسلام فتح کردن و باید اموال غارت کنن. آیا نمک باید خورد؟ نمکدان رو باید شکست؟ تو آینه وایسید به خودتون نگاه کنید ببینید همین قولا رو داد آقای خمینی به مردم.
شما حداقل صدامونو به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید، اینا که خودشون محل نمیذارن.
بابا همه جوان ها دارن معتاد میشن، همه دارن بیچاره میشن از بیکاری، همه یا قلیونی یا شیشه یا هروئینی. یه فکری به حال ما جوان های بدبخت هم بکنه، یه فکری به حال ما بیچاره هم بکنه. یه نسل ساخته شاخدام داره با خدا و پیر و پیغمبر، دیگه هیچ امیدی به زندگی جوان ها نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهر ارسال در شرق لبنان هم مرز با سوریه در روزهای گذشته شاهد درگیری‌های شدید بین ارتش لبنان و جبهه نصرت وابسته به القاعده بوده. گسترش این درگیری‌ها به چند نقطه دیگر لبنان هم سبب شد تا دولت این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کنه. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در پاریس، و نخست از او درباره انگیزه‌های گروه نصرت در حمله به شهر ارسال پرسیده. علی مهتدی:
هدف خاصی تا کنون واسه اون پیدا نشده، بلکه بیشترین تحلیل روی این موضوع بنا شده که با به هم ریختن وضعیت سوریه و همچنین ورود حزب الله لبنان به عرصه درگیری‌ها در سوریه، عملا فضا برای خیلی از گروه‌ها و گروهک‌هایی که در خاک سوریه مشغول فعالیت هستن باز شده تا دامنه فعالیت خودشون رو گسترش بدن. پیش از این شاهد اتفاق مشابهی در عراق بودیم که در واقع یک سری درگیری‌ها از سوریه به عراق کشیده شد و اکنون هم به نظر میرسه که این درگیری‌ها در حال سرایت پیدا کردن به لبنان هست. لبنان همیشه کشور ضعیفی بوده و کاملا تحت تاثیر حکومت سوریه بوده. تصمیم‌هایی که در داخل لبنان اتخاذ می‌شده در واقع به این شکل نبوده که در داخل این کشور باشه، بلکه از سوریه دیکته می‌شده و همین ضعف حکومت لبنان و عدم استقرار یک دولت مرکزی پرتوان باعث میشه که فضا مهیاتر بشه برای این قبیل اتفاقات.
آقای مهتدی، حالا در لبنان مردم و جریانات سیاسی به درگیری‌های اخیر این کشور در مرز با سوریه چطور نگاه میکنن؟
میشه تحلیل‌های متفاوتی در مورد این موضوع ارائه کرد، از جمله این که یک بحثی که در داخل خود لبنان مطرح هست، البته این دیدگاه جریان‌ها و افراد گروه‌های نزدیک به حزب الله و جمهوری اسلامی ایران هست که میگن اصولاً اون چه که در سوریه داره اتفاق میفته یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده برای قطع کردن خط ارتباطی بین ایران و لبنان و فلسطین هست که این پروژه طبق گفته مسئولین حزب الله در حدود 1-2 سال پیش در قدم بعدی قراره که به لبنان برسه و حزب الله لبنان و در واقع دولت این کشور، دولت لبنان رو هدف قرار بده. نظریه دیگه این هست که با به هم ریختن وضعیت سوریه و آشفته شدن اوضاع در این کشور و طبیعتاً ضعف حکومت سوریه در تاثیرگذاری بر لبنان و همچنین ضعف حزب الله لبنان به خاطر اینکه در جبهه دیگری درگیر هست، گروه‌های مخالف حزب الله لبنان این فرصت رو پیدا کردن که با حمایت از یک سری گروهک‌های کوچکی درگیری‌های رو ایجاد بکنن و کشور رو در یک وضعیتی قرار بدن که بتونن به نوعی حزب الله و سلاحش رو مهار بکنن. این نکته در جلسه امروز هیئت دولت لبنان هم بروز پیدا کرد، به این شکل که نماینده‌های جریان 14 مارس و مخالف حزب الله اینها در جلسه هیئت دولت برای بررسی موضوع ارسال این درخواست رو مطرح کردن که قطعنامه 1701 شورای امنیت که منجر شد به استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی، این یک مقدار گسترش پیدا بکنه و مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به مرزهای لبنان و سوریه هم کشیده بشه که البته با مخالفت دیگر گروه‌های لبنانی مواجه شد.
آقای مهتدی، روز سه‌شنبه سایت خبری شبکه العالم بیانیه حزب الله لبنان رو منتشر کرده که از اقدامات ارتش لبنان در ارسال حمایت کرده. در این بیانیه حزب الله اعلام کرده که هیچ دخالتی در حوادث ارسال نداشته و مسئولیت کنترل اوضاع امنیتی لبنان رو هم به ارتش سپرده. ارزیابی شما از موضع‌گیری حزب الله در ارتباط با حوادث اخیر در ارسال چی هست؟
حزب الله در واقع چاره‌ای به جز این موضع‌گیری نداشته، چرا که از یک طرف این اتهام متوجه این حزب هست که به خاطر حضور نظامیش در سوریه فضای لبنان رو آماده هر گونه تغییر و تحول منفی به تروریستی کرده و این به خاطر این انتقاد مجبور هست که از دولت لبنان به هر شکلی حمایت بکنه، و دوم اینکه موضوع برخورد دولت و ارتش لبنان با این درگیری‌ها در شهر ارسال یک موضوعی هست که برای اولین بار در سال‌های اخیر با اجماع و توافق همه جانبه تمامی گروه‌های لبنانی مواجه شده و در این زمینه حزب الله هم مجبور هست که با این موج و جریان همراهی بکنه. ضمن اینکه اساساً فعالیت گروه‌های تندرو و سلفی در داخل خاک لبنان در نهایت به سود منافع حزب الله در این کشور نیست و طبیعتاً از خاموش شدن درگیری‌ها حزب الله استقبال می‌کنه.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با علی مهتدی. اگر میخواید درباره اخبار روز بیشتر اطلاعات کسب کنید، به وبسایت ما هم سر بزنید، رادیو فردا.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش